سلام میکنم خدمت بینندگان گرامی برنامه در پیشگاه فرهنگ. من اسماعیل نوری‌علا هستم و در معیت خانم شکوه میرزادگی برنامه امروزمون رو تقدیم شما میکنیم. این برنامه کمی با برنامه های دیگرمون فرق داره. در قسمت اول خانم میرزادگی برنامه رو تدارک دیدن، در قسمت دوم هم بنده همین دو سه روز پیش در شهر ونکوور کانادا سخنرانی داشتم که فکر میکنم همون رو به جای برنامه معمول هفتگی تقدیم شما بکنیم. خانم میرزادگی بفرمایید.
سلام بر شما. روز کوروش هم گذشت مثل هر سال با در واقع سایه پلیس، امنیتی ها و لباس شخصی ها در پاسارگاد و در امسال پشت درهای بسته ایران باستان. 5 سالی که مردمان در ایران و بیرون از ایران روز کوروش رو جشن میگیرن، در ایران همیشه این مشکل بوده. البته سال اول 2004 که 1384 بود مردم تونستن به پاسارگاد برن و گروه گروه می رفتن، ولی حکومت تاب نیاورد و جلوشون رو گرفت و هر سال بدتر و بدتر شد تا امسال که گویا واقعا یکی از بدترین سالها بود، اونطور که گزارش دادن دوستان ما، کسانی که رفتن در پاسارگاد موزرم که بستن روز هفتم و ششم و هفتم که در واقع به نوعی جلوی مردم رو بگیرن. اما به قول جوانهایی که گزارش بسیار قشنگی هست روی سایت اگر برین بخونید، میگن که عنوان مطلبشون این بود که میتونن درهای ورود به پاسارگاد و موزه ایران و باستان رو ببندند، اما نمیتونن جلوی عشق مردم رو به گوینده فرمان آزادی بگیرن. و در این حال یکی از کارهای قشنگی که امسال کردند این بود که حتی یک شعار داده نشده و همه انبوه انبوه جمعیت در سکوت رفتن و برگشتن و در واقع به قول بچه ها این خیال باطل حکومت رو که میخواد از سوء استفاده بکنه، از این که بگه این برنامه ها برنامه سیاسیه و جلوی مردم رو بگیره، جلوی این رو در واقع گرفتن. یعنی هیچ کدوم از کسانی که علاقمند بودن به روز کوروش شعاری ندادن، تظاهراتی نکردن و البته اجازه هم نداشتن که داشته باشن. به هر حال اون چیزی که امروز من فکر کردم به جای هر گفته‌ای براتون یعنی در این برنامه بذارم، یک فیلمی از هنرمند جوان و واقعا درخشان نقاش ما که مستندسازم هست. حدود 3 سال خورده پیش همزمان با آبگیری فیلم مستندی ساخت به نام آخرین فریاد. در واقع آخرین فریاد مردمان بود برای اینکه جلوی آبگیری سد سیوند رو بگیرن و تنگه بلاغی رو نجات بدن، که نگوش آقای رحیم مشایی و نگوش آقای احمدی نژاد یک صدم اون فریادها رو شنید یا شنید و اعتنایی نکرد. این فیلم در واقع نشون میده که بعد از 3 سال چگونه اون چیزی رو که کمیته نجات پیش بینی میکرد اتفاق افتاد و کارشناسانی که در ایران و بیرون از ایران بودن اتفاق افتاد. وضعیت کشاورزی اون منطقه ویران شد و آثار تاریخی و فرهنگی ما. در این حال شما در این فیلم خواهید دید که آقای دکتر محمد علی دادخواه، وکیل بزرگوار و وکیل مجانی هزارها هزار ایرانی در داخل و خارج از ایران که شکایت برده بود برای ویرانی تنگه بلاقی و میراث فرهنگی و تاریخی ما روی هوا مونده و این فیلم گذشته تنگه بلاقی رو میبینین، اکنونم میبینین و سد سیوند و زمین های سوخته رو هم خواهید دید. تا برنامه بعد شما رو دعوت میکنم که این فیلم بسیار زیبا رو ببینید. با سپاس از آقای محمد صالحی زاده که مسئول بخش هنری بنیاد میراث پاسارگاد هم هست.
سیوم فروردین سال 1386 مارچ 2007 میلادی، سازمان میراث فرهنگی بدون توجه به مخالفت فرهنگ دوستان سراسر جهان و کارشناسان، باستان شناسان و حقوقدانان غیر دولتی ایرانی و بی اعتنا به دلایل مستند علاقه‌مندان به میراث‌های فرهنگی و بشری ایران زمین دست به یک عمل غیر اصولی زد و با آبگیری سد سیوند، سدی که هیچ سودی نه برای کشاورزی ما داشت و نه برای محیط زیست، تنگه بلاقی یکی از مهمترین جایگاه‌های میراث فرهنگی و تاریخی ما را به زیر آب غرق کرد.
سخن گفتن درباره پرونده سد سیوند و دفاع از هویت، ملیت و میراث ارزشمند دوران باستان ایران امر ساده و ممتنعیه. ساده یعنی هر کدوم از شما که به این سرزمین عشق دارید، علاقه دارید و میراث ارزشمند اون رو در باورتون جای دادید، میگید چرا کسی در خصوص دفاع و پایداری این میراث گام برنداره؟ اما مشکل وقتی که شما در راه روهای دادگستری برید و بیایید و استدلال و دلیل و حجت و برهان خودتون بیارید، اما میبینید مثل این که گوش شنواری نیست. جای نگرانی اونجاست که اگر امروز دستگاه‌های دولتی مبادرت به ارائه منشور کوروش در موزه ایران باستان می‌کنند، از یاد بردن که کلیت این متعلق به مرد آزاده است که حدود 3000 سال پیش، قبل از اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر بیاد، قبل از اینکه جامعه ملل ایجاد بشه، قبل از اینکه جنگ‌های خانمانسوز به وجود بیاد که انسان حس بکنه تنها در صورتی میتواند خوشبخت باشد و آزادی را حس کند که همسایه او هم آزاد باشد، که هم نوع او هم در بند نباشد، کوروش بدون هیچ تهدیدی از ناحیه هیچ قدرتی اعلام کرد که بردهداری باید از صحنه جهان برفتد. اگر واقعا از خلوص نیت و پایداری و حفاظت و حقوقبانی از میراث کهن این سرزمین سخن است، چرا بر بزرگترین میراث که ذات مقبره اوست هیچ احساس تکلیف و وظیفه نمی کنید؟ داستان این پرنده بسیار گفتم غمباره، علی‌رغم اینکه حدود 7000 نفر از علاقمندان به این سرزمین، به این فرهنگ، به این میراث، به این تمدن وکالت دادن که ما مسئله رو مطرح بکنیم و پرونده در شعبه 12 دادسرای کارکنان دولت طرح شد. وزیر بخت نیرو اعلام کرده بود این چه کسیه که مبادرت به این توهین به دولت کرده و باید به علت اینکه بر خلاف منویات دولت اقدام کرده تحت تعقیب قرار بگیره. از دیگر سو علی‌رغم اینکه ما برابر موازین بین الملل باید در صورتی به سازمان‌های جهانی حرف خودمون رو ببریم که مراجع داخلی نسبت به اون اعلام نظر موافق نکرده باشن، علی‌رغم اینکه در خصوص پرونده جهان نما این مسئله رخ داد، متاسفانه این بار مثل اینکه کسانی که به این فرهنگ علاقه نداشتن نه رأی دادن و نه پرونده را مختوم کردن، در نتیجه ما مواجه شدیم با هیچ مرجعی که تکلیف پاسخگویی نسبت به این امر مهم در خودش احساس نمی کنه.
در همین مدت کوتاه 3 ساله علاوه بر اینکه شاهد اثرات تخریبی این سد بر تالاب‌های این منطقه به خصوص تالاب بختگان و خشک شدن و سوختن این محیط زیست ارزشمند بوده این، می توانیم نابودی و خشک شدن زمین‌های اطراف تنگی گلابی و رود پلوار را نیز که همیشه سبز و زنده بود ببینیم. به خاطر بدساختی سد سیبند و بالا آمدن آب‌های زیرزمینی در این منطقه به شکلی آشکار گسترش تدریجی رطوبتی را که بر دشت پاسارگاد و آرامگاه کوروش بزرگ فرو می‌نشیند شاهد بوده ایم.
سد سیبند اصولاً از آغاز پای گذاریش غلط بوده. این سد موقعی که 1970 توسط یه شرکت آمریکایی ارزیابی شد و مهندسی شد، اونها هم اظهار نظر کردن که این سد نه ضروریه و نه مفید خواهد بود برای منطقه، ولی به هر حال در طی 16 سال که طول کشید این سد با هزینه چند برابر هزینه برابر اولیش ساختن اثراتی رو منطقه گذاشته، الان داره یواش یواش آشکار میشه. یکی این که خود سد رودخونه کلن آب کافی گفته بودیم که نداره برای این که همچین سدی رو سیاسه پشت سد رو پر کنه، و دوم این که زمین زیر سد آب رفتیه و نمیتونه آبو نگه داره، بنابراین بیشتر آبی که پشت سد باید جمع بشه از زیر سد رد میشه. به همین دلیل ما شنیدیم که سال 70 متر مجبور شدن برن در عمق و بتون ریزی کنن و دیوارهای دریاچه هم که پشت سد برنامه ریخته شده بیش از 10 متر ارتفاع نمیتونه آب رو نگه داره، بقیهش آب رو از خودش رد میکنه. این دشواری ها هم موقع که سد تازه آغاز شده بود ما گفته بودیم و تازم حق آبای کشاورزان و مالکان زمین در مسیر رودخانه پلوار که اونها رو وقتی بخوان رعایت بکنن، این حق آبا رو دیگه آبی برای جمع شدن پشت سد یا فرستادن برای کشاورزی شهرهای پایین دست نداره. دوم این که آبی که پشت سد جمع میشه به علت دمای هوای اونجا پرواز شده و حدود 1/3 بخار میشه و از بین میره، بنابراین ما
با دست خودمون آبی رو که حتی همون حالت طبیعیش هم برای مسئله به کشاورزی و زندگی در مسیر رودخونه کافی نبوده، ما یک سومش رو هدر بسیم.
اصرار مجزیستی ساخت این سد بسیار بدتر از خود از دست دادن آبه. یکی این که رودخونه تقریبا خشک شده و این برآورد ما اول میکردیم، کشاورزان مسیر رودخونه الان نیاز کمبود آب دارن برای کشاورزیشون آسیب دیده. آسیب های دیگر این سد اینه که این رودخانه که گروه دریاچه بختگان میریخته و الان دیگه بختگان از این آب محروم شده، بنابراین سطح دریاچه آمده پایین و بخشی از ساحل دریاچه نمکی شده و این در این رودخانه نه تنها کمک به کشاورزی نکرده، اونجا با پراکنده شدن این نمکی که به خاطر کاهش آب سطح آب دریاچه اونجا خشک شده و مونده، با باد کشتاره پیرامون پراکنده میشه و کشاورزی رو اونجا آسیب زیاد میزنه. آسیب دیگه آسیب برای محیط زیست اکوسیستم مسیر رودخانه است. ماهی هایی که در اون مسیر زیستگاهشون بوده و پرندگان مهاجر که هر سال مانند پلیکان ها که از روسیه مهاجرت میکردن دریاچه بختگان، اینها همه همونجور که ما پیشبینی کرده بودیم هنگام ساخت سد بیشترشون به علت کم‌آبی و نمک زیاد کشته شدن پارسال و بقیهشون دیگه از پر مهاجرت به این منطقه خودداری کرد. سد سیون یکی از بزرگترین اشتباه های این جمهوری اسلامی بوده ساختنش و فقط ما بهش به عنوان یک منبع درآمد کلان برای اونهایی که رفتن در کار بودن نگاه میکنیم.
این عملیات زیانبار اما سبب شده است که مردمان ایران و به خصوص جوانها بیش از پیش و آنگونه که شایسته انسان متمدن این زمانه است توجه روزافزون نسبت به میراث‌های فرهنگی و طبیعی خود نشان دهند. آنها دریافتند که آنچه سرزمین ما را در این وضعیت حساس و تاریک تاریخی قرار داده حاصل بیتوجهی و ناآشنایی ما با فرهنگ خردمدار و انسانی خیش نیز هست و راه نجات و هویت باقی و ملی ما سنگنایی که به آن گرفتار آمده این چیزی نیست جز توسعه و گسترش آن بخش از فرهنگ ایرانی این سرزمین که بر اساس عدالت، نبود تبعیض‌های قومی و مذهبی، احترام به مهر و شادمانی و باور به خردمداری و حقوق بشر ساخته شده است. اگر تخت جمشید را رها کردند تا هر گوشش فرو بریزد و بخش‌های از آن تبدیل به زباله‌دانی شود، این تنها جایگاه شاهان هخامنشی نیست که به این موضوع افتاده، بلکه با این کار تلاش مهندسین زن و مردی به این کار کشیده می شود که شانه به شانه هم کار می کردند در میانشان خبری از وحشت ناشی از تبعیض و نابرابری های امروزی وجود نداشته است. اگر تنگی بلاقی را به زیر آب بردم، اگر کارخانه های باستانی ایران که در زمانه خودشان پیشرفته ترین مراکز صنعتی جهان بودند در آب غرق شدند، یا خانه های کارگرانی به زیر آب رفت که در 2500 سال پیش از کارگران امروز ما مرفه‌تر بودند، ارزش هیچ کدام اینها در خاک و سنگی نیست که از آن ساخته شدند، بلکه اینها ثبت کننده زندگی خردمندانه و رشک‌انگیز زنان و مردانی به شمار می روند که بدون نفت و اورانیوم و مس به نسبت مردمان زمانه خود بهترین زندگی ها را داشتند. آنچه آنها را به نابودی محکوم کرده آن است که در حضور آنها وجه مقایسه‌ای وجود دارد که مقایسه امروز با آن دیروز تاریخی را ممکن می سازد، و این همان چیزی است که ویرانگران را می ترساند. نه، این تنها آرامگاه کوروش نیست که به صورتهای گوناگون دست خوش ویرانی می شود. یک روز برایش خواب غرق شدن در دریاچه صد را می بینند، روزی دیگر خواب ساختن دریاچه مصنوعی را در کنارش می بینند که محل تفریح و خوشگذرانی خواهد شد، و روزی دیگر برایش تدارک مسجد و کاروان سرایی می بینند. نه، این تنها یک آرامگاه باستانی نیست که قصد نابودیش را کرده بودند یا می‌خواستند پشت سازه‌هایی نامتجانس پنهانش کنند. این در واقع تفکر حقوق بشری کوروش است که هر عامل ضد حقوق بشری را به وحشت و هراس می‌اندازد. ما باور داریم که بیداری فرهنگی ما که از 6 سال پیش شروع شد و در قالب جنبش حفظ و نجات میراث‌های فرهنگی و ملی ما و توجه به منشور حقوق بشر کوروش بزرگ نمودار گشت، امری کاملا به هنگام روشن بوده و این هیچ ربط و شباهتی با تظاهراتی که اکنون ویرانگران فرهنگ ما اثر ناچاری نسبت به کوروش بزرگ نشان میدهند ندارد. ما در هر گوشه از جهان سر بلند کرده ایم، در هر گوشه از سرزمین من روییده ایم و باور داریم که فرهنگ خردپذیر و مهرآفرین و شادمان ما می تواند مهمترین عامل نجات ما و پیوستن ما به جهان متمدن و امروزی باشد. فرهنگی که در قلب خود گوهر احترام به کرامت انسان و مخالفت با تبعیض و بی‌عدالتی را دارد.
نظر من فرهنگ ایران خیلی وسیله خردمندانه و سرسر ارزش های انسانیه و همین ارزش هاست که شخصیت مثل کوروش بزرگ به وجود آورده. وقتی به توجه به کوروش به حقوق بشر داشته در بیش از 2500 سال پیش فکر کنم درباره فرهنگ و تاریخ ایران وقتی صحبت میکنیم با اون بزرگی باشه بود نام کوروش بزرگ در ذهن ما تجلی پیدا میکنه که بعد از فتح بابل با گونه مهرامی و صحبت درباره حقوق بشر در آن دوران کار بسیار بزرگیه و ما با تکیه برداشت‌های فرهنگیمون آینده روشنی میتونیم داشته باشیم.
من کوروش آشتی خواهان زبا بلندر شدن سربازان بسیار من دوستان اندر بابلگان هر می داشتن من نگذاشتم کسی در جایی در تمامی سرزمین های سومر و اکد ترسنده شود. من شهر بابل و همه دیگر شهرهای مقدس را در فراوانی نعمت بازداشتم. فرماندگان باشنده در بابل را که به بیگاری کشنده بودند فرماندگیشان را چاره کردم و ایشان را از بیگاری برهانیدم. همگی آن مردم را که آواره بودند به جایگاه های خویش بازگردانیدم. خدایان سومر و اکد را که به بابل آورده بودند در نیایشگاه هایشان بنشاندم.
متفکرین ما پیشنهادهای مختلفی رو می‌کردن برای راه حل خروج از انسداد سیاسی که در پایان پادشاهی پیش آمده بود، ولی بالاخره اون چیزی که متبرد شد خواست عدالت، خواست عدالت خواهی و منظور از عدالت خواهی هم دادگستری بود، هم مجلس شورای ملی بود. در نتیجه وقتی که قانون اساسی مشروطه نوشته شد، در واقع مهمترین اصلی که مورد نظر قانون نویسان و قانون گذاران بود، پیدا کردن یک فرمول سیاسی بود برای که ما بتونیم به عدالت خواهی و به عرض کنم که مجلس شورا برسیم. هر قدری که میبینید که در تمام مقاطع تاریخی ما گفتمان مهمترین نقش رو بازی میکنه در ایجاد نسبت سیاسی. ما 32 سالی که اسیر دستپخت همین آقایون شدیم. در تمام این مدت ما فاقد گفتمان جدیدی برای کار سیاسی خودمون شدیم. شما نگاه بکنید این 32 ساله در شهر خودتون به سازمان ها تشکلات سیاسی، اینها هیچ کدوم نتونستن یک گفتمان سیاسی جدید رو ارائه بدن. اما این گفتمان بدون این که در خودآگاه ما حرکت بکنه، در ناخودآگاه ما حرکت کرد. به این معنی که ما اساساً آدمیزاد روانشناسیش بر اساس درک ضدین ساخته شده. یعنی این که شما فکر کنید که ما اگر همیشه توی روز بودیم اصلا روز رو درک نمی‌کردیم. این شبه که میاد و روز رو برای ما معلوم کنیم، ما روز رو درک میکنیم، شب رو هم درک میکنیم. این ضدین هستن که با هم حرکت میکنیم. گفتمانی که در ناخودآگاه ما حرکت میکرد این بودش که ما میدیدیم جمهوری اسلامی و حکومت اسلامی هست اونجا، کوچه پس کوچه هاش هم یواش یواش باش آشنا میشدیم و در ذهنمون این بودش که اگر که میخواد یه حکومت اسلامی نباشه، باید یه چیزی باشه که برعکس این باشه، ضد این باشه، نمیتونه خود این باشه. خود جمهوری اسلامی با توجه به این که متوجه نوشه بود، خودش سعی میکرد که زدهای خودش رو در درون خودش بپرورونه و کنترلش رو در نتیجه الان 3-4 ساله که تو محافل روشنفکری ایران بحث سر این است که ما نباید به جریان‌های اصلاح طلبی دل ببندیم. این بزرگترین فریبیه که بعد از فریب آقای خمینی نصیب ما شده است و ما روزی میتونیم از این حد جدا بشیم که بفهمیم که این ساختمان اصلاح پذیر نیست. بنده های اصطلاحی دارن دیگه، وقتی ساختمان نگاه میکنن طرف یا این ساختمان کلنگیه. کلنگی یعنی که پول تو خرج این که حالا بیاری رنگ بزنی گچ ریخته شدهش درست بگی از پایه، به قول شاعر میگه خانه از پای بست ایران است، خواجه در بند نقش حیوان است. این به نظر من اون جرقه‌ایه که گفتمان جدید سیاسی ما رو خلق میکنه. دل کندن از اصلاح طلبی، دل کندن از این که این حکومت قابل اصلاح است و رفتن به طرف این که ما چه کنیم که این حکومت رو در کل خودش، لغتی که به کار میبرن نه براندازیه، نه ویران کردنه، نه فروپاشیه، اینها هر کدوم معانی خاص خودشون رو دارن. من پیشنهاد کردم که بیاییم و بگیم که ما میخواییم که این حکومت رو منحل بکنیم. منحل کردن شیوه کار رو توضیح نمیده. این اینی که یه دانشجوهایی میدن به محضر و سند ازدواجشون رو لغو میکنن، منحل میکنن، طلاق میگیرن. ما میخواییم آقا در سال 57 یه ازدواج صورت گرفته، حالا طرف ناراحته، حالا زن شوهر هرچی هست میخواد جدا بشه، میخواد طلاق بده. خب ما میدونیم که طلاق هم انواع اقسام صحبت رو به خودش میگیره دیگه. بعد وقتی میشینن با هم دیگه معتبرانه صحبت میکنن که عزیزم ما نشد تو بعد میگیره خدا به شما، بعد وقتی تو سر هم دیگه میزنن هم بچه ها رو کتک میزنن خدا خب بالاخره یه جوری کار به محضر میشه یه طلاق انجام میشه. بنابراین پیش از اینکه وارد بحثی بشید که چگونه میخوان جمهوری اسلامی رو طلاق بدیم، بحث این که اول توافق بکنیم که این ازدواج دیگه ادامه پیدا کردنی نیست. هر کسی که ذره‌ای در مورد این متوهم باشه اصلاح طلبه. تعلیم اصلاح طلبه اینه که اما افکار رو بهانه حالا میارن که ما هم میخوام که این کار بشه ولی میخوام یواش یواش بشه. نه اینکه یه موقع بریم که داره ساخته بشه. ما راجب سرعتش صحبت نکردیم، ما راجب قایتش صحبت کردیم. اول تصمیم بگیریم این طلاق باید صورت بگیره، بعد بیام امکانات رو بودو بشنگیم ببینیم از چه راهی میتونیم به منظر برسیم. نکته دیگه که باز توی جریان جدید گفتمانسازی در ایران مطرح هست این است که اگر ما بپذیریم که ضدین هستند که میتونن همدیگر رو معنا ببخشن و یکی جانشین دیگری بشه، تنها این که ما بخواهیم جمهوری اسلامی منحل بشه و از بین بره چاره کار ما نیست. در واقع ما شاید بشه گفت 32 ساله که اکثریت اون رو میخواد جمهوری اسلامی بره، ولی چرا نمیره؟ چرا مونده؟ به خاطر اینکه ضدش وجود داره، خودش ضد خودش رو داره ایجاد میکنه و اداره میکنه. ما بعد این ضد رو بیرون از جمهوری اسلامی ایجاد بکنیم. طبق تعریفی که از زد تحریفتی کردم یعنی حکومتی که درش مذهب دخالت نداشته باشه. به خاطر اینکه اگر به شما دقت بکنیم بزرگترین معضلی که در این 32 ساله لاحق حالا که گذشته میتونیم به صورت دیگه هم نگاه بکنیم، ولی در این 32 ساله بزرگترین معضلی که وجود داشته مسئله تبعیض در ایران بوده. یعنی اینکه ما یک در اونها جمعیت داریم که اینها معتقدند به تشیع 12 امامی مقید به ولایت فقیه. هر کس دیگه ای رو میگن اینا ارمانی شدن، ما خودی ها هستیم، بقیه ملت ایران ناخودی. آیت الله بروجردی که مثلا شیعه اثنا عشری هست اما ولایت فقیه رو قبول نداره میکنه از ملت، یعنی هر همون جمع در خونه خودشون این تبعیض آغاز میشه. تمام دور ایران رو که نگاه بکنید همه سنی هست، ولی سنی ها حتی داشتن یه مسجد رو هم در ایران ندارن. چه برسه به اقلیت های دیگه، باهایی ها که اصلا محروم و دم هستن در پشت. یعنی ببینید که به خاطر وجود مذهب در داخل حکومت و بازوی سرکوبی که حکومت داره که در خدمت یعنی قرار گرفته، اکثریت ملت ایران دچار تبعیض میشه. بعد این مذهب میاد میگه که قانون اساسی مملکت را باید مطابق فرمایشات مثلا آیت الله میرزا قشمشان باید بنویسه. هر چی که ایشون در رسالهش گفته این تو بنیاد کار ما. خب شریعت اسلام عشری، حالا اسلام رو نگیم، خود اسلام عشری رو که بگیریم میگوید که زن و مرد با هم فرق دارن و زن دارای حقوقی مثل مرد نیست. خب یک مسئله باید نیمی از جمعیت ایران دچار تبعیض میشه. تو هر زمینه‌ای که شما نگاه بکنید وجود اعوان انصار و سردرداران یک قشر مذهبی در حکومت این بلا رو سر مملکت ما آورده و خب این نتایج سیاسی اقتصادی همه اینا رو پیدا می‌کنه. خودی ها از پارتی بازی بیشتری استفاده می‌کنن، اصطلاح امروزی از رانت بیشتری استفاده می‌کنن، سود نفتی که میاد شبکه اونا تقسیم میشه و غیره و غیره. بنابراین گفتمانی که ما احتیاج داریم برای ثابت کردن حکومت اسلامی گفتمانی است که اجازه نده هیچ مذهبی در حکومت دخالت بکنه. فرق نمی کنه اگر که باهایا آمده بودن حکومت رو گرفته بودن، اونها هم شرایط خودشون رو داشتن و بقیه می شدن غیر خودی اونها می شدن. یهودی ها هم می آمدن، زرتشتی ها هم می آمدن. هر کدوم رو که بگیرید الان یکی از قسمت هایی که در بخش عمده ای از جمعیت ایران به صورت شده میگه فکر کنم اگر که مثلا شیعه مشهدی رو بردارم و من بگم زرتشتی بکنم یه همه برای درست شد به حال که آخون زرتشتی هیچ فردی به آخون بگیم من نمیخوام احانت بکنم همه شون بزاری کنشون خوب ولی تو مسجدشون توی کنشتشون توی آدشکده شون ها حق ندارن بیان در یک جامعه مالتی کالچورال فرهنگی چند قومی میاد یه عده کوچیکی بیاد و بگن ارزش های ما درست بر اساس خودش تغییر شما قرار بده. خب بنابراین ما دو تا کار در پیش داریم، یکی اینکه گفتمانی بسازیم و دوم اینکه بتونیم بر اساس اون گفتمانی آلترناتیو یا یک بدیل یا ضد حکومت اسلامی رو خلق کنیم. تا این ضد خلق نشه این حکومت در خودش هست. مردم میان تو خیابون، نداها کشته میشن، سهرابها کشته میشن، تحریزک برقرار میشه، ولی به هیچ جا نمیرسه. چرا؟ برای اینکه مردم میان میگن که ما چی نمیخوایم، ولی وقتی که میگی فعال چی میخوایم ندارن چیزی رو نشون بدن، نه حزبی داریم نه مشتک و دنبالی وجود داریم، هیچی نیستش. در نتیجه ما اگر که به لحاظ گفتمان ما باید بریم به سوی حکومت فرامذهبی یا غیر مذهبی، یعنی حکومت سکولار، از سوی دیگه باید بریم که ما باید بدیل مقابل حکومت اسلامی داشته باشیم تا این حکومت بتونه فرو بریزه. در این تیکه از کار هست که هم در داخل کشور و هم در خارج کشور نتیجه گرفته است که ایجاد چنین بدیلی در داخل کشور ممکن است. شما نگاه کنید که آقای موسوی و آقای کروبی از خودشون هست و دچار این ملایمات هستن، چه برسه که حالا یه عده جمع شدن بگن که ما میخوایم یک بدیل سکولار درست کنیم. کلمه سکولار رو که میگن آقای حشمت طرزدی میره زندان، آقای کوروش رحیم میره زندان. خودشون از داخل کشور به ماها میگن که آقا در داخل کشور نمیشه بدیل ساخت، این روش وظیفه شما هاست. 32 سال رفتیم خوردیم، چنگل انداختیم، لنگر انداختیم، حتی کردیم، الان وظیفه شما اینه که در خارج از کشور این بدیل رو بسازیم. تاریخ هم همین رو ما میگه، هیچ حکومت استبدادی بدیلش نتونست در داخل خودش شکل میده. در حکومت دموکراتیک ما حزب جمهوری‌خواه رو داریم، بدیلش حزب دموکرات، اینا در یه مسیر دموکراتیکی میان مردم بهشون رأی میدن. ولی در یک حکومت استبدادی اجازه پرورش بدیل داده نمیشه. بنابراین در طول تاریخ در حکومت‌های استبدادی همیشه بدیل در دور دست‌ترین نقطه نفوذ حکومتی ساخته شده. فکر بکنید مثلا بعد از 4 تا خلیفه اول اسلام، وقتی که معاویه خلیفه پنجم شد، این تصمیم گرفتش که خلافت رو در فرزندان خودش موروثی بکنه و سلسله خلفای بنی امیه شروع شد و این امپراتوری بزرگ اسلامی رو به وجود آورد. از اسپانیا گرفته تا بخارا رو اینا زمینه قلمرو خودشون کرد. نیروهای مخالف حکومت اموی نفس میکشیدن حسابشون نیست. چرا؟ از امام چهارم بعد شیعیان همه امام ها تو زندان بودن، برای اینکه اینا رهبران و اپوزیسیون داخل حکومت بودن، همشون میکرد در زندان. امام زین العابدین بیمار، هر کدومی که بگیرید تا خود امام حسن عسکری که عسکری یعنی سربازخونه دیگه، یعنی تو سربازخونه هستن نگرش بود. به این نظر رسیدن که محال است بدیل حکومت اموی در اون دو هفته بشه. نمایندگان خودشون رو مخالفین فرستادن به اقصانوات امپراتوری اسلامی، یک کتون از اونها یک عرب زاده شده در اصفهان بود که رفته به خراسان و اسمش رو بشتر عبو بسیم خراسانی، اهل خراسان نبود، عرب هم بود، به ایران هم اصلا دستی نداره. ای میگن که ما قهرمان ملی ما عبو بسیمه، اصلا رفتی به ایران نداره، عبو بسیم تمام نهزت های ایرانی رو سرکوب کرده. حالا من باید اون بس نشد البته که عبو بسیم برای اینکه خلافت اموی رو در دمشق برگردازه مجبور شده در خراسان شده کنه، نیروهاش رو جمع بکنه، را بیافتن بیان دمشق رو بگیرن. از اون در دوران معاصر شما نگاه کنید، آقای لنین مجبور شد بره زوریخ اونجا و حزب کمونیست خودش رو تشکیل بده، بعد بره به شوروی. آقای دوگل مجبور شد بره لندن، اونجا دولت موقت رو تشکیل بده علیه دولت ویشی و هیتلر عمل میکنه، نه مملکت خودمون. آقای خمینی تو تهران نمیتونست رهبر انقلاب بشه، باید بره پاریس، حتی تو نجف هم نمیشد، باید بره تو پاریس بشینه. به مرد اگه تو پاریس نشست و رهبری تحصیل شد، یعنی بدیل حکومت پادشاهی به وجود آمد، حکومت پادشاهی فرو ریخت. اگر ما این بدیل رو نداشتیم، حکومت پادشاهی ادامه پیدا میشد. دلایل این که خارجی های کاری کردن یا نکردن رو بیرن باز به این بحث رفتی نداره. بحث داره بدیل سازی به هر حال نیروهای سیاسی داخل کشور و خارج کشور رفته رفته دارن به این درجه میرسن که ما باید دنبال یک حکومت سکولار باشیم و این حکومت سکولار باید یک دولت موقت، دولت در تبعید، دولت سایه، هر اسمی میتونیم خبرش بذاریم، باید در خارج از کشور به وجود بیاد. اگر بتونه این اقبال عمومی ایرانیان خارج از ایران را در مرحله اول و اقبال ایرانیان داخل کشور در مرحله دوم بکنه، جذب بکنه، اون وقت دنیا هم میتونه. الان دنیا چاره نداره. آقای اوباما با ایران باید چیکار بکنه؟ دلی بعد عاشق آقای موسوی میشه، میبینید که چه گردش باستان رو تو خاطر آقای موسوی. من در نشریه سکولاریسم نو سندش رو چاپ کردم که خانم کلینتون وزیر خارجه امریکا دستور داده است به وایس آف امریکا که در دوران حکومت، دوران انتخابات، با کسانی که انتخابات رو تحلیل میکنن مصاحبه نکنید. چرا؟ برای که تمام تخم مرغ رو بسوزن تو بسکت آقای موسوی. فکر میکنم اشتباه محکومی درست میشه. نه، نتونست توش محقق باشه. حالا آقای اوباما میگه من میرم با احمد نژاد مذاکره کنم. چرا نکنیم؟ وقتی که ما عرضه این رو نداشتیم که یک بدیلی نشون بدیم و بگیم که آقا ملت ایران این گزینه رو هم دارد و میخوان، بیان تو خیابون برای شعار میدن، خب آقای اوباما و دیگران مجبورن برن این مسیر رو طی کنن. پیغامی که بنده برای شما آوردن این است که در خارج از کشور این اقدامات شروع شده. الان عده زیادی دنبال این حرف هستن، از جمله یه عده‌ای که آقای عباس‌زاده در اونجا نشسته جز بشه، بعداً جز نشستن. ما یه عده خاصی هستیم که یک حرف دیگری همین وسط می‌زنیم و اون این هستش که ما پس از اینکه وقایع داخل کشور رو در سال گذشته دیدیم، ایمان آوردیم که کسانی که آمدن توی خیابون و مبارزه کردن، کشته دادن، به زندان رفتن، اینها نیومده بودن که احمدی نژاد رو بردارن، موسوی رو بزنن سرجاش. اینا آمده بودن شاید از طریق این شورشی که راه بیفتد کل حکومت رو بندازن. اما اولش با یا حسینی حسین الله و اکبری همه شروع کردن، ولی دیدیم که به سرعت در عرض 5 تا 6 ماه کار کشید به این آزادی استقلال، حکومت اسلامی جمهوری اسلامی، حکومت ایرانی، حکومت ایرانی روشه. آقای خاتمی روزی که خواستش رئیس جمهوریه و حزب مشارکت ایرانی درست کردن، یکی از شعارهاشون بود ایران برای همه ایرانی ها. یعنی خودشون تشخیص داده بودن ایران مال همه ایرانی ها نیست، مال یه اقلیتی از ایرانی هاست. آقای خاتمی آمده بود این رو برگردونه مثلا به سال اصلیش. ولی نفسون حکومت اسلامی یا جمهوری اسلامی خواستن در خیابان تهران، یعنی اینکه آقا مملکت رو پس بده کنن، این مال توی آقای آیت الله فلان نیستش، مال شما آقازاده ای نیست، مال همه ملت ایران، مال باهایی هست، مال زرتشتی هست، مال سنی هست، مال زن هست، مال مرد هست، مال مرد هست. بنابراین ما گروهی بودیم که تشخیص دادیم، شاید اصلا به جای تلفن شروع شد، شاید نشه بودیم حرف بزنیم، ولی ما تشخیص دادیم که جنبش سبز به گوهر جنبشی سکولاره، جنبشی نافی حضور مذهب در حکومت. ولی چون تمام منافع سیاسی بسته شده، در نتیجه نمیتونی این حرف رو به صراحت بزنی، ولی با شعارهای مختلف این رو میزنی. این از اومد جدا که شما فرمودی و من دیگرانی که همون میزنیم. بنابراین ما ادعای مالکیت جنبش سبز رو داریم. ما میبینیم جنبش سبز نه مال آقای موسویه، نه مال اصلاح طلبانه، نه مال هیچ گونه مذهبی. جنبش سبز مال سکولاراست. این بچه های نازنینی که دارن کشته میشن توی خیابونای ایران، اینا سکولارن، اینا مذهبی نیستن، ممکنه دیندار باشن ولی خواستار حکومت مذهبی نیستن. و در نتیجه ما که فاضل کشور این فیلم ها در اختیارمونه، اون فیلمی که الان داره برداشته میشه و چهارشنبه صبح قراره که در ماهواره ها برای اینا پخش بشه، ما که این امکانات رو در اختیار داریم باید صدای بچه ها باشیم، به جهان بگیم که آقا جنبش سبز ایران سکولار. بنابراین ما آمدیم یه تشکیلاتی درست کردیم به نام شبکه سکولارهای سبز. از اولش هم عده زیادی با ما دعوا کردن که آقا این سبز چیه؟ درش بگیم این سبز مال مذهبی هاست، مال موسوی و مال تربیعی و غیره هست، واسه چیز وقتا خودتون طرف سبز رو بدیم. استدلال ما این است که این اسلامی ها، همین آقای موسوی، همین آقای رفسنجانی و شبکه وسیعشون در داخل کشور، در اذهان مردم جهان این رو جا انداختند که جنبش ملت ایران اسمش از گرین موومنت، اینو همه میشناسن، این همه روش خرج شده. اما ما میدونیم که این گرین موومنت مذهبی نیست. حالا من چرا گرین رو زنیم کنار بگیم آقای جنبش ما آبیه یا سرخه یا غیره؟ ما میگیم که این جنبش سبز و مال ما هستش، نه مال اونا. و این هدف ما هستش که در شبکه سکولارهای سبز دنبال این کار هستیم که شاید بتونیم آدمایی که دل در گروه ایران بی تبعیض دارن، دل در گروه ایران بدون حکومت آخوند دارن، ایران آزاد از قیود مذهبی دارن، بدون اینکه به مذهب کسی بخواد امانت بشه، بخوان مذهبی رو از بین ببرند و غیره، ما باید دور هم جمع شیم و تبدیل به یه نیرو شیم. بنده اگر که دو ساعت دیگر بشینم برای مردم جهان صحبت بکنم تا نیرویی نداشتن کسی به حرف من اعتراض نمیکنه، میگم خوب نمیشه بریم. اما اگر که ما با هم متحد شیم و نشون بدیم که سکولارها نیروی سوم هستن، ما یک نیروی بنیادگرای اسلامی داریم، یک نیروی اصلاح طلب اسلامی داریم، اما مدعی هستیم که نیروی سکولار از اینا بیشتره. چند وقت پیش با این آقای سازگارا صحبت میکردم، آقای سازگارا میدونید که یکی از مهارتهاش آرزوه، خیلی شبکه دارن تو ایرانی هستم، میگفتش که فلانی آخرین آماری که ما گرفتیم نشون میده که 80% ملت ایران از دهاتی تا شهری همه موافق این هستند که مذهب حکومت داری بیدیم. یعنی 85% ملت ایران صدایی ندارن، هر جا صدا هست، کویتار نزده رو گوش میکنیم، بیدیسی رو گوش میکنیم، هر جایی که گوش میکنیم اصلاح طلبها دارن هست میکنن، اگر که آقای احمد نژاد دست کارخون بلند نیاد و حرف نزنیم، همه بلندگاه متوجه اوناست به خاطر اینکه ما متشکل نیستیم. اما ما بیشتریم. ادعای شبکه سکولارهای سبز این است که ما میخواهیم سکولارهای خارج کشور رو با همدیگه جمع بکنیم و تبدیل بشیم به نیرویی که میتواند با کمک نیروهای دیگر اون آلترناتیو، اون دولت موقت رو در خارج به وجود بیاره. یه روزی ما برشیم و ببینیم که ما 10-20 نفر آدم داریم که اینا به عنوان دولت موقت در تبعید ایران معرفی میشن، یه نفر هم رئیس داره، یه دونه نمیدونم کنگره ملی ایرانیان داریم که همه این مارک پولارها توش شرکت داریم، نمایندگان خودمون انتخاب میکنیم. و اون وقتی که میتوان امیدوار بودش که ما به طرف یه رستگاری و خروج از گفت حرکت، این دیگه بستگی به همت تک تک ما داره. دوستان ما در ونکوور این همت رو کردن که چارتر یا انجمن سکولارهای سبز رو در اینجا به وجود بیارن ما تعداد اون روز به روز داره زیادتر میشه. یک سایتی داریم به نام seculargreens.com، اگر روز تشریف ببرید تمام بیانیه هایی که مؤسسین این شبکه توافق کردن نوشتن اونجا هست، اپاسنامش هست، نحوه عضو شدن، نحوه شرکت در انتخابات، نحوه کاندید شدن برای گرفتن مثلا شرکت در شورای هماهنگی این شبکه، همه اونجا هست. و دعوت میکنم اگر که فکر میکنید که حرفای من فراتری داره، منظری داره و میتونه راهی به جایی داشته باشه، به ما به پیوندی دونه با هم دیگه لاغل یک به قول فرگه یه ترای دیگه بکنید، یک زحمت دیگه بکشین، شاید که از کمبر کارید. بی نهایت متشکرم از دبوری شما.